نشرات خبر و گزارش های مهم تاجیکستان و جهان من شعله گلخوجا شما را آشنا میکنم. امروز 17 اپریل است و سرخط موضوع هایی که در 15 دقیقه دیگر به آنها رو میوریم. نشست وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری اقتصادی امروز در دوشنبه با جلسه شروع شد و با نمایشگاه هنرهای مردمی کشورهای عضو این سازمان ادامه کرد. برخوردها دوام دارند. پلیس ارمنستان 10 نفر مخالفان را که بر ضد سروزیری سرژ سارکسیان در نزد پارلمان سنگر انداخته بودند بازداشت نمود. و کار در روسیه جنازه در ختلان، کشتار یک مهاجر جوان تاجیک بر سری 15000 روبل روسی.
اورا برای 10-15000 روبل بس کرده او ای قرض دارند بچه‌ها.
همچنان در برنامه امروز درباره موسم نوی مهاجرت به روسیه و خشکسالی در نویه وخش گزارش ها داریم، ولی از آن آغاز میکنیم که امروز پایتخت تاجیکستان میزبان نشست شورای وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری های اقتصادی بود. با منظور شرکت در این همایش روز گذشته وزیران کارهای خارجی ایران و افغانستان به دوشنبه آمدند. امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در حاشیه جلسه با این دو مقام در علایحدگی ملاقات داشت. میرزا نبی خالق‌زاد تلاش کرد به نشست امروز راه یابد، اما در نهایت بیننده در نمایشگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شد.
23مین نشست شورای وزیران خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا خود ایکا در شهر دوشنبه در بوسانسرای حکومت تاجیکستان برگزار شد و در اینجا طبر اطلاع دادن مسئله های همکاری های اقتصادی و تجارتی مورد بررسی قرار گرفت که در دایره این سازمان چگونه اون طرحهایی که پیشنهاد شدند باید از جانب کشورهای عضو سرمایه گذاری شود و این موضوع اصلی این نشست بود. نشست مذکور ساعت 10 صبح به وقت دوشنبه آغاز به کار کرد، اما خبرگزاری های خارجی به اینجا راه داده نشدند. چند خبرگزاری های رسمی در اینجا شرکت نمودند و تمام. در پایان این نشست نمایشگاه هنرهای مردمی و کشورهای عضو، یعنی 10 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی برگزار شد که در اونجا اصلا هنرهای دستی خود را پیشنهاد مردم نمودند و از صبح بر وقت امروز ساکنان شهر دوشنبه اصلا بینندگان این نمایشگاه کشورهای عضو این سازمان بودند. به این نمایشگاه همچنین پس از جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی به نمایشگاه آمدند و از این نمایشگاه با هنرهای کشورهای آذربایجان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان دیدن نمودند. ضمناً در حاشیه این نشست روز 16 اپریل پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان، وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه افغانستان و همچنین دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی ایکا را به حضور پذیرفت و در رابطه با همکاری های دو تاجیکستان ایران و تاجیکستان افغانستان آید به مسئله های امنیت، همکاری اقتصادی و تجارتی را بررسی نمودند.
رومیوریم با موضوع دیگر. بانک ملی تاجیکستان فهرست افراد علاقمند به تروریسم را اصلاح کرد. روی خط نو آخر هفته گذشته در سامانه همین بانک نشر شد. اینم در حالی است که فهرست قبلی همگی یک ماه پیش از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه گردیده بود. قبل از برنامه همکاری ما عبدالله شروف میگفت که روی خط نو دو تقسیم شده است و حالا خودی او از مرکز خبری به ما میپیوندد. عبدالله لطفا به ما فهمانید تغییرات نو در فهرست چی معنی دارد؟
خب شهلا، طوری هم گفتم روی خط بانک ملی به دو تقسیم شده است و یکی از این فهرست نام دارد روی خط افرادی که به تروریسم علاقمند هستند و فهرست دیگر روی خط افرادی که به اکستریمیسم متهم هستند. البته این نمود جنایت از هم خیلی فرق دارند و طوری ما مشاهده کردیم در روی خط دوم، یعنی روی خط افرادی که با اکستریمیسم متهم هستند، حالا 122 نفر شامل هستند و به مشاهده میرسد که در این روی خط بیشتر افرادی که خود را ژورنالیست، بلاگر و یا فعالی اجتماعی و یا سیاسی میخوانند شامل شدند.
در مورد تقسیم بندی افراد متهم به تروریسم و اکستریمیسم در خط نو معلوم شد، اما در عموم شاید افرادی را از این فهرست بیرون کرده باشند.
بله شهرا، فهرست کنونی بانک ملی با اون که هم اکنون دو تقسیم شده است از جهت شماره نسبت به فهرست قبلی فرق دارد. در فهرست قبلی که بانک ملی تهیه کرده بود 1372 نفر شهروندان تاجیکستان در مجموع شامل بودند که آنها البته از همه گونه معامله با بانک های تاجیکستان محروم شده بودند، اما فهرستی که حالا هست با اون که دو تقسیم شده است از فهرست قبلی 16 نفر کمتر است، یعنی 16 نفر از این دو فهرست اسمشون پا پاک کرده شده است، ولی ما از بردن نام اسم این نفران حالا خودداری می‌ورزیم، چون که مطمئن نیستیم که باز شاید اسم این نفران در روی خط‌هایی که آشکار نشودند هست و یا نه، و این به این منظور هست که این افراد دیگر جرمی ندارند و میتوانند با بانک های تاجیکستان آزادانه رابطه داشته باشند. باید قید کنند که هفته قبل بخشی آزادی بیانی سازمان امنیت به همکاری در اروپا با نوشتن یک نامه از مقامات جمهوری تاجیکستان درخواست کرده بود که اسم فعالان سیاسی، بلاگرها و برخی از ژورنالیستان را از این رویخطی به اصطلاح سیاه پاک کند.
تشکر عبدالله. اما اگر شما بیننده عزیز میخواهید درباره این رویخطی سیاه معلومات بیشتر بگیرید، پس به سامانه ما www.ozodi.org بروید. اما ما می رویم به ارمنستان. چند روز به این طرف هزارها ساکن ارمنستان در ایریوان با انتقاد از تغییر کنستیتوسیا در دکمبر سال 2015 دست به اعتراض زدند. این اصلاحات قدرت پرزیدنت را ضعیف و صلاحیت نخست وزیر را تقویت می دهد. فعالان مخالفین می گویند این تغییرات مخصوص به خاطر تمدید قدرت سرژ سارکسیان در کرسی رئیسی حکومت وارد شده است. انتخاب نخست وزیر امروز در پارلمان برگزار می شود.
در ارمنستان اعتراض ناراضیان پیشبری نامزدی پرزیدنت پیشین سرژ سارکسیان به مقام نخست وزیر کشور ادامه دارد. صرف نظر از بازداشت شریکان خود، تظاهرگران از عملهای اعتراضی دست نکشیدند. روز سه شنبه پلیس دست کم 30 نفر را بازداشت کرد. تشکیل کننده اعتراض رهبری حزب سازش شهروندی نیکول پاشینیان از آغاز نافرمانی کامل خبر داد و طلب کتبی رهبری پلیس برای ختم تظاهرات را پاره کرد. پاشینیان و طرفدارانش در کوچه های مرکزی یریوان حرکت دارند و راه نقلیات را مسدود می کنند. صبح امروز او به بستن تمام جاده های دعوت کرد که به سوی پارلمان می برند. قرار است امروز نمایندگان مردمی ارمنستان نامزدی نخست وزیر را بررسی کنند. روز گذشته حزب حاکم جمهوری خواه و دشت نتیتون از پیشبری نامزدی سارکسیان و مقام نخست وزیر یک دلانه پشتیبانی کردند. اشتراکداران نمایش های اعتراضی سارکسیان را به تصرف قدرت در کشور متهم می کنند. سارکسیان از سال 2007 تا سال 2008 نخست وزیر و از سال 2008 تا 2018 پرزیدنت ارمنستان بود. بعد اصلاحات قانون اساسی ارمنستان به ساخت اداره پارلمانی می گذرد. اداره دولت اکنون با نخست وزیر خواهد بود.
برمیگردیم به تاجیکستان، دقیق‌ترش به جنوب کشور که در آنجا خانواده یک مهاجر تاجیک ماتم دارد. شب دیروز جسد صیاد سفرخوجایف را که سال پیش به روسیه رفته بود به پیوندانش سپردند. به نقل شاهدان کشتار این جوان در پی بحث $250 قرضی صورت گرفته است. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
جسد یک مهاجری تاجیک را که در مناقشه گروهی در شهری یکاترینبورگ روسیه با ضرب چند کار جان داده بود 17 اپریل در زادگاهش دفن کردند.
ایو دادرش بود کسه در این ماشین شتن برفتن یک کلمتر روس رفتن گب دادن همه حین حالت گب زنیده و پس اومدن و من را کورتنا تزدن سر کردن.
صیاد سفرخوجایف 26 ساله ساکنی ناحیه کوشانیان روزی 14 اپریل در پی یک مناقشه کشته شد. بحثی او با گروه دیگری مهاجران تاجیک بر سر مبلغ قرض صورت گرفته است.
جرورا برایم 10-15 دلار بس کرده. او ای ای قرض دارن بچو.
حکمت الله سفرخوجایف پسرعمک صیاد که تابوت را از روسیه به تاجیکستان آورده است با تکیه به گفته پلیس روسیه که تفتیش حادثه را بر دوش دارند گفت قاتلان در پیگرد پلیس قرار دارند ولی هنوز بازداشت نشدند.
همش تاجیک بودن، یگون ارجرولا نیست، همش تاجیک هستند.
تاجیک نه.
حکمت الله سفرخوجایف گفت زخمی کار در پایهایش بیشتر به نظر می رسید. از این رو او تخمین می زند که با احتمال زیاد صیاد از خونروی زیاد فوتیده است.
آنی پوشده بسوده گیان، آنی پوشده پوی روس شده
با پوش بسوده گیان و دادیلش اینجا اوش
نه نه آنی پوی اون زده گیان، ایش زده گی نیست.
همه سالا نزدیک 1000 نفر از مهاجران تاجیک در روسیه به علتهای مختلف و مثل فلاکت در جای کار، مریضی، صدمه های نقلیاتی و قسمی به مثل صیاد با مرگ اجباری هلاک می شوند. اما با این هم هر بار با شروع گرمی هزارها نفر دیگر رخت سفر به این کشور غربت می بندند. ولی به فرق از بهار گذشته در موسم امسال بلیت فروشی ها به سمت روسیه مشتری کمتر دارند. سرانگیز نوروز شورو می شنویم.
سمیر روزهای نزدیک رخت سفر می بندد. تا آماده شدن شناسنامه خارجیش چند روز دیگر ماند.
برای سردی زمستانی و طرف کروچی ما کمترک بزرگ خرید اومده باید چیزوی گرم اجاده چکنیم که مقصد او سخنه که اجاده تو کور میکنیم که خیلی وقت میگذاره باید دوشتم در کل بسیز نیستم.
سمیه توکلی به مهاجرت می رود. تجارت خوردی او در دوشنبه ثمره نداد و تصمیم گرفت این موسم برای بار اول به مهاجرت رود.
وطن دور بودن خیلی تینیوی بسیار دوره اجاده چی گب می شود چی گب نمی شود هیچ که نمی دونه ایشه نکی با زندگی به هر حال مجبور میکنه اودام اویلای ما در یا مداری ایساو کسالی دیمور دورم برای بای کور کده کلین آوردن در دور زندگی را پیش بردن در
آغاز بهار برای هزاران نفر در تاجیکستان معنای آغاز موسم مهاجرت به روسیه است. این بهار وضع تغییر یافت. به فرق از سالهای قبلی چیپت فروشی ها در تاجیکستان پرآدم نیست. در مقایسه با سالهای گذشته طلبات به چیپت کم شده است. این البته به جام جهانی فوتبال ربط دارد. در این شب و روز شهروندان ما را می باید که دوام یک شبانه روز خود را به قید گیرند. طبیعی است که اکثر آنها نمی توانند و در نتیجه به روی خط سیاه می افتند یا اخراج می شوند. از این خاطر مردم ما توکل نمی کنند. در 11 شهری روسیه که امسال میزبان جام جهانی فوتبال 2018 خواهند بود، از حالا از جلب مهاجران تاجیک به کار خودداری می کنند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان رسما از شهروندان کشور خواسته است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند.
در همین برابر آغاز خشک بهار کشاورزان ولایت ختلان را نگران کرده است. آنها نمی‌دانند که امسال سرنوشت گندم و چوروایشان چی می‌شود. چند از این ساکنان منطقه در صحبت با همکاران ما گفتند چنین احوال را آنها 10 ساله‌ها نداشتند. تویری سفر در این باره می‌گوید.
سفر محمد نظروف از زمانی که خود را می‌شناسد هیچگاه در فصل بهار چنین منظره حزن‌انگیز را در زادگاهش ناحیه وخش ندیده بود.
65 سال حیاتون دارم تو پیز نگوی که خیلی خشک سالی را وفشیم دیدگی نبودیم. هر سال بارش میشید، گنده میشید، جو میشید، زغیر میشید، همه چی میشید، فراوان بود. این سال هم خیلی خشک سالی آمده یکان مایده مثال بگیریم نیستی نه در زمین همه قاقش در رفتگیه.
توجی ماه غفاروی 76 ساله هر روز از کلبه فقیرانش بیرون میآید و دعا میکند باران بیبارد و دشتی سخته آنها را جان بدهد. با حسرت سالهای پیشینه را به یاد میآورد.
روزای خوب بود. این سال خشتولی آمد نشی نه غلای نه دونه نه آه نه هیچی نمی اوحول بای نمی دستور چکو کنیم بچم؟
حالا غمی چاروی خانه رو می خورد که غیزایشان به قریبی تمام می شود.
اچه منال گوه رو ببینی؟ این هم خیلی سکلیک شده که ککو چو هست اولا که مقصد چیم تایی هم تایی برای که نیو دونه مجموع می پروشید چون میکنیم بچم اکا چی میکنیم برام اونا گوه
مردم دهه تامچی یا آبی باران یا آبی خریده می خورند. خشکسالی خرج آنها را زیادتر کرده است. امیدوارند مقامات در این سالی به قول خودشان قحطی با آنها کمک می رسانند.
زمین همان این گندم کردیم نشید بچم. قحطی شیده ای به بارانگری ای به مثال بگیریم. حقی ای. حقی اومد این سال آخه بچم. خیلی کنیم. نمیده. یکان یاردم بشه آمادمک. زور آمده ایمان یاد مال داشتیم اینه مجبوریم بفروشیم این مال هم بفروشیم همین چند خواه میخوریم یه هفته میخوریم.
اما معلوم نیست که کشاورزان دهه تامچی کمک خواهند گرفت یا نه. در اینجا تقریبا 80 آیله زندگی میکنند و زیان اقتصادی فقط به اهالی همین دهه خورد از صدها هزار سامانی گذشته است.
280 گکتر زمین کورم هست. 1000 سوم گکترش در صرف شیده باشد همین حساب کنیم قریب 250-300 هزار ضرر دیده گیم آبشی تو احوالی خوجگی را.
ختلان با اهالی بیش از 3 میلیون نفری بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان است که هر سال از آن به بازارها ده ها هزار تن محصولات کشاورزی وارد می شوند. امیدواریم به هر حال در روزهای باقی مانده بهار باران می بارد و زمین ها شاداب می شوند. برنامه را برای امروز انجام می دهیم. فراموش نکنید فردا ما شما را در همین استودیو انتظاریم. خدا نگهدارت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. رهبرانی هفتگانه بزرگ در یک اظهارات مشترک استفاده سلاح کیمیاوی را در شهر دوما محکوم و از حمله های هوایی ایالات متحده آمریکا و شریکانش به سوریه پشتیبانی کردند. در سندی که روز 16 اپریل در صحیفه نخست وزیر کانادا جاستین ترودو نشر شد، آمده است که استفاده سلاح کیمیاوی پایمال اعلامیه درباره سلاح کیمیاوی بوده به امنیت بین المللی تهدید میکند. هزر نویرت، اجرا کننده وظیفه یاوری کاتب دولتی و سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا، روز گذشته در صحبت با تلویزیون الهورا در واشنگتن گفت:
Bashar al-Assad has used some form of chemical weapons on his
President Suriya Bashar al-Assad dar soli 2018 9 daf'a alayhi odamon va ba'zi namudhoi silahi kimiyovi istifoda kard. Dar in avakhir ba bavari mo ma'lumoti qabil e'timod darim ki u ham xlorin va ham zarin du zahri khatarnok va kushande odamon ro ba kor bord va in hol muddati tulani ist ki idoma darad.
هفتگانه بزرگ حمله موشکی را محدود برابر وزن و مهم نامید، زیرا این ضربه ها تنها بعد استفاده همه راه‌های دیپلماتی انجام شدند. در این سند همزمان ذکر شده است که کشورهای هفتگانه بزرگ چون پیشتره جانبداری حل دیپلماتی نزاعی سوریه هستند. معاون وزیر کارهای خارجی قزاقستان مختار تیلوف بردی روز 16 اپریل در جلسه پارلمان وضع اورالمنها قزاقهای از چین برگشته را شرح داد. با گفته او قزاقهایی که در قزاقستان مقامی اورالمنی دریافت کرده اند هنگام بازگشت در چین بازداشت شده اند. تیلوف بردی گفت گفتگوهای مقامات دو کشور در این بابت ادامه دارند. آنها را برای آن حبس کرده اند که خود را از ثبت دائمی در چین نبرآورده کمک پولی های ایلوگی دریافت می کرده اند. این عمل در چین منع است. حالا گفتگوها با حکومت چین در این بابت ادامه دارند، اظهار داشت معاون وزیر کارهای خارجی قزاقستان. روسکومنادزور نهاد دولتی تنظیم کننده فعالیت مطبوعاتی روسیه نزدیک به 2 میلیون IP آدرس های شرکت آمریکایی آمازون را بست. فعالی بنیاد مبارزه با کروپسیا ولادیسلاو زدولنیکوف روز 17 اپریل گفت IP آدرس ها در حال بسته شدند که پیامک رسان تلگرام برای دور زدن محدودیت ها از خدمات آمازون استفاده کرد. با گفته او مسدود شدن IP آدرس های آمازون رسما به فرمان دادگاه روسیه درباره بستن تلگرام پیوندی ندارد. آنها با قرار دادستانی کل روسیه بسته شده اند. پیشتر روسکومنادزور همین گونه هزارها نشانی آمازون، گوگل، چند دامین خودی تلگرام را بسته بود. در روسیه روز دوشنبه با قرار دادگاه دسترسی به پیامگرسان تلگرام محدود شد. ازبکستان و شبکه اول روسیه در دایره گسترش همکاری های دو جانبه بخش رسانه و ارتباطات تصمیم دارند یک شبکه نوی تلویزیونی بنیاد کنند. این موضوع در نشست وزیر رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی ازبکستان عظیم احمد خوجایف و معاون وزیر علاقه و رسانه های روسیه الکسی وولین بررسی شد. هیئت روسیه همتایان ازبکشان را با تجربه گذشتن به پخش رقمی روسیه آشنا کرد. هیئت روسیه همچنین پیشنهاد کرد که یک شبکه تلویزیونی مشترک ساخته شود. در این شبکه کارگردانان روس درباره شخصیت های برجسته ازبک برنامه ها و فیلم های مستند تهیه خواهند کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I.
واو، آن آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
در مرکز نگهداشت موقتی خارجی ها در شهر تومسک روسیه حداقل 13 بازداشت شده مورد لاتوکوب شدید نیروهای امان یا گروه تعینات مخصوصی روزگواردیا قرار گرفتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اکثر لاتوکوب شده ها شهروندان کشور آسیای مرکزی بودند. حادثه روز 12 اپریل رخ داد. در نتیجه یک جبر دیده به بیمارستان انتقال یافته، دیگرها با آثار لاتوکوب در بدن در همین مرکز موقتی نگهداشته می شوند. کمیسیه نظارت جمعیتی یک تشکل ناظر رعایت حقوق بشر در مؤسسه های اصلاحاتی و بازداشتگاه ها می گوید حادثه لاتوکوب تصدیق پره خود را پیدا کرد. الکساندر پالتوسف یک عضو این کمیسیون گفت در حادثه روز پنجشنبه گذشته نیروهای امان وارد دو اتاق نگهداشت خارجی ها شده، همه را شدیداً لاتوکوب کردند. ماموریت بازداشتگاه سبب دعوت امان و لاتوکوب مهاجران را شرح نمی دهد. دفتر مطبوعاتی روزگواردیا حادثه لاتوکوب بازداشت شده ها را رد کرده است، ولی این خبر را روز 17 اپریل وکالتدار حقوق بشری ولایت تومسک تصدیق کرد. امبودسمن یلینا کارتاشوا روز 16 اپریل از مرکز نگهداشت موقتی خارجی ها دیدن کرده نوشت که شکایت لاتوکوب شدن مهاجران قسمان تصدیق خود را پیدا کرد. او گفت که رسانیدن آسیب شدید جسمانی نقض بسیار دغلانه حقوق انسان است. روز 17 اپریل رئیس جمعیت تاجیکان تومسک سیف‌الله اسماعت‌اللهیف با مرکز نگهداشت موقتی خارجی ها رفته با رهبر این مؤسسه صحبت کرد. اسماعت‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رهبر مؤسسه از شرح جزئیات ماجرا خودداری کرده است. بر اساس معلوماتی او در این مرکز فعلا 3 شهروند تاجیکستان نگهداری می شوند، ولی معلوم نیست که این نفران هم در میان جبر دیده ها هستند یا نه.
از یکم تر صحبت کردیم، گفتیم که همین وقتی که جنجال ها می شود، شما التماس دارین که اول ما را خبر کنیم، ممکن که همین جنجال ها در همین جایش پخش کرده مانیم.
در حالی که امبودسمن و کمیسی نظارت جمعیتی به تحقیق موشکافانه این قضیه در سطح کمیته تفتیشات پافشاری می کنند، در خودی نمایندگی این کمیته در تومسک می گویند هنوز هیچ عریضه یا شکایت درباره لاتوکوب بازداشت شده ها به دست آنها نرسیده است. یلینا لبیدیوا یک مسئول روابط با جامعه کمیته تفتیشات ولایت تومسک در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
به هر صورت ما این حادثه را می سنجیم. ما انتظار سندهای پلیس هستیم. ما درباره این حادثه از مطبوعات و هم دفتر مطبوعاتی ریاست وزارت امور داخلی آگاه شدیم.
مرکز نگهداشت موقتی شهروندان خارجی تومسک برای 32 نفر بنیاد شده، زیر نظر وزارت داخله می باشد. فعلا در این مؤسسه 26 نفر همه مردهای خارجی نگهداشته می شوند. کانستانتین بیکیتف یک عضو کمیسیه نظارت جمعیتی می گوید مرکز شرایط خوب و تعمیر شده نگهداشت دارد، ولی وظیفه و صلاحیت های آن از آغاز درست نیست و می تواند مایه بروز اختلاف ها شود.
این حالت از آغاز ابلهانه و وحشیانه است. اگر یک خارجی در خاک روسیه جنایت صادر کرد، او به مؤسسه اصلاحی می رود و بعد انجام مهلت جزا او را به مرکز نگهداشت موقتی جای می کنند. این در حالت رخ می دهد که اگر شخص با سندهایش مشکل داشته باشد، در اینجا شخص را وابسته به حل مشکلش از یک ماه تا 2 سال نگاه می دارند. آنها از این پیش در زندان بودند و علکه برای جنایت صادر کرده شون جواب دادند. بعد این دوباره به یک مؤسسه بسته میبرند و با این سبب که سری وقت آنها را دپارتاسیه کرده نمیتوانند، در اینجا نگاه میدارند.
ماجرای دیگر با شرکت مهاجران و هم سرکوب آنها از جانب پلیس ماهی ینور هم در همین مؤسسه رخ داد و به گفته بیکیتف ریشه‌اش هم در همین عصبانیت و ناراحتی مردم بود که آینده‌شان مدت‌ها ناروشن باقی میماند. یک فعال دیگری حقوق بشر در تومسک میگوید اکثر وقت مایه ناراحتی بازداشت شده ها، وسایل غذاخوری پلاستیکی، همیشه بسته بودن درهای اتاق ها، نبودی حق حرکتی آزاد و مشکلی دسترسی به خدمات طبی است. روسیه مکان اصلی کار و درآمدی بیش از 10 میلیون مهاجری کاری از جمله از آسیای مرکزی به شمار می رود و حادثه های بازداشت و مجازات، بدرفتاری و پایمالکنی حقوق آنها کم نیست. فعالان میگویند پلیس از موقع ضعیف حقوقی خارجی ها سوء استفاده می کند، چون که در نهایت امر کم اندر کم می شود که دادگاه در حادثه نه شهروند خارجی بلکه یک کارمند حفظ قانون را گناهکار کند.
سرمایی‌ام، آسینم و گردن یکی میپرتایی‌ام، چشمان داری و ستاره‌ای سرمایی‌ام، آسینم و گردن یکی میپرتایی‌ام، آسینم به جون باندم برا آی آی، عاشقت از سوزاندم برا آی آی، آسینم به جون باندم برا آی آی، عاشقت از سوزاندم برا آی آی. چشمانی سیاحت میشم و سودا زندگی روی چماحت میشم و من عاشقی چشمانی سیاحت میشم و سودا زندگی روی چماحت میشم و آسینت به چون باندم برا آی آی، عاشقت از سوزاندم برا آی آی، آسینت به چون باندم برا آی آی، عاشقت از سوزاندم برا آی آی. رومالی عروس میبرد شبا دریا، آتش لبی بامو میزند فریاد سمی برد شباده یا آچش لبی بامو میزند فریاده یا آسینا پکیون باندم برا آی آی، عاشقت از سوزاندم برا آی آی، آسینم به جون باندم برا آی آی، عاشقت از سوزاندم برا آی آی.
یک گزارش شرکت بین المللی مالیوی نهادی مربوط به بانک جهانی میگوید تنها در 5 سال اخیر شمار قرضگیرنده های تا 25 ساله در تاجیکستان از 3 تا 20 درصد افزایش یافته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی رولو میگویم. فرنگیز دانشجوی یکی از دانشگاه های تاجیکستان است و علاقه 3 مراتب از تشکیلات های قرضی کریدیت گرفته و حالا یک تجارت خردی محصولات آرایش را هم میچرخاند و میگوید باری اول برای پرداخت شرطنامه دانشگاه 9000 سومانی قرض گرفت و وقتی مبلغ را قبل از مهلت پرداخت کرد، بانک باری دوم به او مبلغ زیادتر را قرض داد. این قرض‌ها را فرنگیز در دایره اقدام‌های ویژه تشکیلات قرضی به دست آورده است که سال‌های اخیر زیاد شدند. او مبلغ را نه با گذاشتن گرو و زمین، بلکه با پیشنهاد نسخه شناسنامه و معلومات‌نامه از دانشگاه گرفت. فرنگیز گفت:
مثلا من کار نمی‌کنم در اونجا، همچون استودنت برای مبلغ کدی دادن شدم، خونه اومده تجهیزات خونه دیدم، مثلا خادلنیک می چی مبلی که داره برای همون پولا توری گرفتم، دیده برام اومده. من پرفیمری میگیرم، آورده تجارت میکنم، همون پولی که از همین حساب وای میکنم میپوشونم، همین دانشگاه رفته اومدن.
فرنگیز یکی از صدها جوان است که با وجود دانشجو بودنش توانست اعتماد بانک ها را به دست آورد، در حالی که در چند سال پیش بانک و تشکیلات های امانتی در تاجیکستان دانشجویان را بیکارانی آینده می دانستند و به آنها قرض نمی دادند. یک گزارش شرکت بین المللی مالیوی نهادی مربوط به بانک جهانی می گوید تنها در 5 سال اخیر شمار قرضگیرنده های تا 25 ساله در تاجیکستان از 3 تا 20 درصد افزایش یافته است. فابریسیو فرابونی یک تحلیلگر شرکت بین المللی مالیوی هنگام بررسی وضع نظام قرضدهی در تاجیکستان گفت حالا با نظام تاسیس تاریخ کریدیت در تشکیلات امانتی و بانک ها کار این نظام آسان شده است. با اطلاع این نهاد مالیوی همچنین تعداد قرضگیرنده های از 40 تا 55 ساله از 40 درصد 5 سال پیش به 27 درصد کاهش یافته است. حالا در تاجیکستان نسبت به بانک ها اکثرا تشکیلات خردی امانتی با دادن کریدیت به مشتریان مشغولند، اما معمولا جوانان تا 25 ساله از قرضهای اجتماعی و معیشی و پرداخت تحصیل و صاحبکاری خرد برخوردارند. حجم این گونه کردیت ها از 1000 تا 40000 سومانی بوده، از 2 تا 4 سال مهلت دارند. خودی بانکدار ها میگویند که در این اواخر تعداد مشتریان جوانشان برای پرداخت شرطنامه تحصیل و تاسیس تجارتی خرد به آنها مراجعه میکنند. افزایش توجه قرض گیرنده های تا 25 ساله در حالی است که این قشر جامعه را از روی نظام بانکداری قشر ریسک میدانند. اما تغییرات در نظام قرضدهی را برخی اقتصاددان ها با پیامدهای بحران مالی که چند از بانک های نظام ساز کشور را مفلس و دچار مشکل کرد ربط میدهند. اقتصاددان مهربان برهانوف که تجربه کار در نظام بانک های کشور را دارد، در یک صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز چگونه که ما میدانیم قسمی از نظام بانکی تاجیکستان، بانک هایی که مثلا نظام ساز بودن، اونها با مفلس شوی دچار گشتن. یکی از سبب های با مفلس شوی دچار گشتن بانک ها از آن عبارت که بسیارتر حرکت میکردن، قرض های رو مثلا با میزاجون خود پیشون میکردن، قرض های کلان است، قرض هایی که در سمت استحصالات، قرض هایی که مثلا حداقل از 150000 دلار آمریکایی تا 1 میلیون دلار آمریکایی بود. و چگونه که از نقطه نظر بانکی ما میدونیم، هنگامی که مبلغ های کلان با میزاجون داده میشود، خف اون مبلغ ها کلان تر میشود. الکی امروز که نظام بانکی کشور ضرر چنین قرض رو دید و من با بنده فکر میکنم که از تشبث هایی که امروز مثلا در نظام بانکی پیش گرفته شد از طرف هر یک گویم تشکیلات قرضی، این باشد به خاطر کم کردن خوف ها در نظام بانکی، یا که مثلا خوف هایی که در اون بانک ها موجود است.
اقتصاددان ها میگویند با وجود زیاد بودن فایض قرض ها در تاجیکستان، ساکنان مجبورند برای پیشبرد نقشه هایشان در زندگی باز هم به بانک ها مراجعه کنند. در عموم فایض قرض ها در تشکیلات های قرضدهی تاجیکستان بلند است، از 14 تا 40 درصد سالانه را تشکیل میکند که به گفته بازارشناسان از همه بلند در منطقه است. مهربان برهانوف با تکیه به تحلیل ها گفت: حالا هر سومین ساکن کشور یا از بانک یا از همسایه و مغازه قرض دارند. در مجموع در کشور 95 تشکیلات قرضی، از جمله 17 بانک، 33 تشکیلات امانتی قرضی خرد، 11 تشکیلات قرضی خرد و 34 فوند قرضی خرد فعالیت دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در رویخط افراد علاقمند به تروریسم تغییرات وارد کرده است. در رویخط بانک ملی شخصیت های مثل داداجان عطاولایف و استیدن آدینایف، شبنم خدایداد و چند نفر دیگر در فهرست افراد گمانبر در افرادگرایی ذکر می شوند. این افراد در گذشته گفتند که هیچ جنایت صادر نکردند و تنها برای فعالیت سیاسی و انتقاد از حکومت تعقیب می شوند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. رویخط تازه افراد علاقمند به تروریسم آخر هفته گذشته در سامانه بانک ملی تاجیکستان نشر شد. تغییرات اصلی در رویخط تازه نشر بانک ملی به دو قسم جدا کردن اشخاص متهم می باشد. قبلا بانک ملی در این رابطه تنها یک رویخط تهیه و نشر کرده بود، اما این بار اشخاص علاقمند به تروریسم و نفران متهم به اکستریمیسم در رویخط های علاهده جای داده شدند. مقامات تاجیک 1234 نفر را به تروریسم و 122 نفر دیگر را به اکستریمیسم متهم کردند. در کل در دو رویخط بانک ملی اسم 1356 نفر جای داده شده است که نسبت به عین رویخط قبلی 16 نفر کمتر می باشد. مقامات بانک ملی روز 16 اپریل آماده نشدند که این فهرست تحریر شده را شرح دهند. در فهرست افرادی که ساختارهای انتظامی تاجیکستان آنها را در اکستریمیسم متهم می کنند، چندین فعال مخالف حکومت هم می باشند. در میان آنها اعضای سازمانهای ممنوع شده گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم می باشند که در آزادی و در بیرون از تاجیکستان به سر می برند. ولی برخی افرادی که اسم خود را در این رویخط سیاه یافتند با این اتهام کاملا راضی نیستند. این اشخاص می گویند در یک گروه جای دادن تروریستان و مخالفین از روی عدالت نیست. او سال 2015 با درخواست مقامات تاجیک در مولدوا بازداشت و بعد یک ماه آزاد شد. مولدوا با دلیل سیاسی بودن پروندهش از حبس و استرداد او دست کشید. وی می گوید که اتهام حکومت تاجیکستان بی پایه و اساس است و او هیچ کاری نکرده است که همچون افراد افرادگرا یا تروریسم ارزیابی شود.
کشوت رو درست نمیبرد، تفتیشات رو درست نمیبرد و اسمی هم تروریستان و هم دیگر نفر همه رو در یک رویخط جا کردن هم اینم از روی عدالت نیست. این رو همچون یک نوع عدالتونه تفتیشاتی مقامداران تاجیکستان رو میبینم در این.
صابر ولیف که حالا به حیث پناهنده سیاسی در اروپا زندگی و تجارت را پیش میبرد، روز 16 اپریل در صحبت بر رادیوی آزادی گفت از سیاست کنار رفته است، ولی روی خط سیاه بانک ملی برایش الکی یک دفعه مشکل ایجاد کرده است. در کل اشخاصی که بانک ملی آنها را افراد علاقمند به تروریسم میداند میگویند برایشان تا حال معما است که چرا مقامات تاجیک آنها را در تروریسم و افرادگرایی متهم میکنند. نفر دیگری که خود را بیگناه و تهمت شده میداند عبدمنان شیرالیف، یک تحلیلگری اقتصادی و فعال شبکه‌های اجتماعی است که در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده است و میگوید احتمال او را با درخواست مقامات محلی جای زیست سابقش و یا به خاطر نوشتن مطلب درباره حزب ممنوع نهضت اسلام بر روی خط افراد علاقمند به تروریسم وارد کردند. اما عبدمنان شیرالیف استثنا نمی‌کند که انتقادهایش از مقامات تاجیکستان نیز از عامل‌های دیگر باشد تا او را به تروریسم متهم کنند.
من داشتی اون ورقش ندارم در دست، لیکن خبرم که پرکراتور جنرالی در همین وقت همین یعنی تیرای جنرالی و حالا ایمان پرمانده جنرالی بوز کرده گیست و همچنین
بانک ملی در حال بروی خط افراد علاقمند به تروریسم تغییرات وارد میکند که آخر ماه مارس سازمان امنیت و همکاری در اروپا از مقامات تاجیکستان خواسته بود تا اسم 14 نفر را از این روی خط بیرون کنند. روی خط افراد علاقمند به تروریسم از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی ماه مارس تهیه شد و علاوه بعد یک ماه مقامات به آن تغییرات وارد کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در همایش در شهر گلستان شمال تاجیکستان، صاحبکاران شهر سمرقند ازبکستان گفتند که در سمرقند نیز همین ماه چنین همایش را و با اشتراک صاحبکاران سوق دایر خواهند کرد. تفصیلات بیشتر این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب. نووین رهبری بخش پلات سودا و صنعت ازبکستان در سمرقند ظفر قابیلوف از اشتراکداران همایش گلستان گفت که از این منطقه 20 صاحبکار و عمدتاً فرمرها و از کارخانه های کارکرد میوه و سبزوات به نیت بستن شرطنامه های همکاری با همتایان سعودی خود آمدند. او افزود:
"В основном совместно, потому что, как вы знаете, у нас и в Самарканде тоже сельхозхозяйство тоже развито.
صاحبکاران ما نیت دارند در سمت تولیدات محصولات همکاری براهمانند. در سمرقند نیز پرورش میوه و سبزوات و صادرات آن رشد دارد. ما می توانیم در کارکرد آن با همکاران سعودی خود همکاری براهمانیم. مثلا به من قطعه های کردانیه که برای صادری میوه و سبزوات اینجا می سازند خوش آمد. ما می توانیم مثل این مال ها را یک جای استحصال کنیم و به بازار بیرونه براریم." ظفر قابیلوف معاون رهبری بخش پلات سودا و صنعت ازبکستان در سمرقند افزود: "با مشورت همتایان سعودیش تصمیم گرفتند جهت راه اندازی همکاری های بیشتری به هر دو جانب سودمند در سمرقند نیز با اشتراک صاحبکاران سعودی آخرهای همین ماه چنین همایشی را دایر کنند." رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد در همایش گلستان گفت که در شمال تاجیکستان سال تا سال جمع‌آوری میوه و سبزوات افزون می‌گردد و این منطقه راه‌ها و کشورهای نو را برای صادرات آن جستجو دارد. کشورهای اصلی وارد کننده میوه و سبزوات تاجیکستان روسیه و قزاقستان باقی مانده‌اند، ولی سالهای آخر صاحبکاران تاجیک کمابیش به کشورهای شرقی و اروپا و امریکا نیز میوه خشک صادر میکنند. این در حالی است که ولایت سغد سال تا سال زیادتر میوه و سبزوات با صفت جمع آورد. بر پایه آمار رسمی در سال گذشته 2017 در این منطقه به مبلغ بیش از 7 میلیارد سامانی یا نزدیک 80 میلیون دلار آمریکایی محصولات کشاورزی استحصال شده، به مبلغ نزدیک 45 میلیون دلار به خارج و بیشتر روسیه و قزاقستان صادر شده است. ولی به گفته صاحبکاران اشتراکدار همایش، صادری میوه و سبزوات تاجیکستان تنظیم نشده باز هم دشواری های مثل نرخ گران انتقال، دریافت خریدار و کفالت پرداخت مبلغ مثل پیشتره باقی مانده است. عبدالرحیم طاهیروف رهبر یک خواجگی دهقانی از ناحیه جیهونی جنوب تاجیکستان است که یک گکتر گرمخانه میوه های سیتروسی، لیمون، اپلسین و مندرین دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به امید یافتن خریدار مال خود به همایشی شهر گلستان آمده است. او افزود
با شرنوار بهتر است که ما در اون طرف باید از اون نمیکشم.
خود را اگر خودتون مثلا فرستید
مشکل ها بسیار میشن.
در همایش سالی گذشته در کنار بحر تاجیک صاحبکاران روس گفتند که سالهای آخر صادرات میوه و سبزوات از تاجیکستان به روسیه رو به کاهش دارد، چون که میوه و سبزوات تاجیکستان توسط کشوری سیوم قرغیزستان و به خاطر بدون پرداخت باج گمرکی صادر نمودند، چون مالی آن کشور به روسیه برده می شود. از این نگاه روسیه طوری به نظر می رسد بازار میوه و سبزوات تر و تازه و نخی پختی تاجیکستان را از دست دادنی نیست و تلاش دارد در تجارت و صادرات آن نقش میانجی اساسی را بازی کند و سود بردارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
تیم منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه بر همسالان خود از امارات متحده عرب با حساب 3-2 پیروز شد. دسته خوجند شهر خوجند با تیم پرولیگ ازبکستان دینامو سمرقند بازی دوستانه برپا میکند. درباره این افغانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش میدهم. تیم منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 19 ساله در شهر شارجه در بازی دوستانه بر همسالان خود از امارات متحده عرب با حساب 3-2 پیروز شد. گل های شرفجان صالح، کرامت الله سعیدوف و آیت الله سفروف به منتخب تاجیکستان پیروزی آورد. بازی اولی دوستانه میان تیم های منتخب جوانان امارات متحده عرب و تاجیکستان در شهر شارجه با حساب 1-1 انجام یافته بود. به این ترتیب جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در شارجه به پایان رسید. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در سبقت گروهی مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان تیم های منتخب تا 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نویبر در اندونزیا برگزار می شود توسط قرعه کشی ابتدای ماه می امسال معلوم خواهند شد. خبری دیگر، دسته خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان با تیم پرولیگ ازبکستان دینامو سمرقند بازی دوستانه برپا میکند. این بازی دوستانه روز جمعه 20 اپریل در ورزشگاه دینامو شهر سمرقند برگزار میشود. در این باره نومانجان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند 17 اپریل به رادیوی آزادی خبر داد. با قول او این بازی دوستانه در دایره روزهای فرهنگی ولایت سوغ در ولایت سمرقند برگزار می شود. آقای یوسوپوف افزود
ما خیلی خوشحالیم که در روزهای فرهنگی بازی رشخانه هم تشکیل کرده می شود. در آینده نقشه داریم که بازی رشخانه را در شهر خوجند هم برگزاریم.
زمنان دسته خوجند در بازی مرکزی دوری پنجمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان تیم های لیگ عالی که 14 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار برپا گردید از دسته استقلال دوشنبه با حساب 0-1 مغلوب شد. گل یگانه را دلشاد واصف کاپیتان استقلال در دقیقه 77 به ثمر رساند. این اولین باخت خوجند در مسابقه امسال می باشد. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی استقلال با 12 امتیاز در مقام اول و خوجند با 10 امتیاز در مقام دوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنند یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منطقه با روسیه خیلی مناسبت زیادی دارند و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های آنهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسورشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید آن حکومت روسیه انتظار است که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک تاریخ خیلی مشخص خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید که رهبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که ها یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. لیکن ما باوری ندارم که کشورهای آسیای میانه خواهشی وران کردن مناسبت با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیاز سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاستی همیشه کشورهای آسیای میانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب به طور جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای آسیای میانه چنین بود تا درجه که مثال از طرف رهبران کشورهای آسیای میانه و پاسداران مثال لوکاشنکا چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چنین سیاست و چنین فکرها اندیشه ها شنیده می شود به طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسداران خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در همون روند وران شدن مناسبت با اروپا همراه شود.
بله، در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه همون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازینگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگ‌های سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی اینچنین نه در منفی کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری مالی است از بیرون، باز تاکید کردن در کل است که اینچون یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به صحوه تندرستی در صحوه معارف مثل به تاجیکستان این گونه کمک ها خیلی مهمند. و من باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار، مجموع محصولات содии Россия ҳамаги 2 триллион доллар. Баъд боз як омили дигар аст ки барои Осиё миёна вуҷуди кишварҳои ғарбӣ як воситаи тавозун аст. Тавозуни геополитикӣ. این توازن در پیش روح صد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه، یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز ژئوپلیتیکی مانور سازیم، یعنی نه به اون طرف نه به اون طرف نه به این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می شود که روسیه می تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش رو می توانیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ می دهند. آیا این نقطه می تواند ربط داشته باشد با حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف ها میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفعت دار در دو کشور، یعنی همون گروه منفعت داری که مثل با شرکت های هواپیمایی روسیه وابستان، همون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و آنها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیوی نه زد و خورد سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم من چطور که گفتم روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تأسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تأسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های آسیای میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی بعد به طور رسمی به طور کشاده، بعد این یک راهی نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه اینچون یک موقع معین مشخص دارند و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر روزی است از اون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سردارای این کشورها در آستانه وامی خوردن خودی نظربایو چند بار تاکید کرد که ما دید روسیه نیستیم و چند بار نومی روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تأسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش سفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناس ها می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت میرزیویف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نیست، ولیکن رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی میبینم و چون این رقابت نبطوری افکارو میونی اسلام کریمو نظربایو همیشه وجود داشت و میرزیوی با وجود اون که سیاست خروجی رو بطور جدی دیگر کرد، اینچنین مبارزه برای رولی را بری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیکنم که یکی کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتا پرقوت تر است.
لطفاً میگفتید به نظر شما تاسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دارای سالهای 90، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی دولت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستند که یک امپری روسی از نو برقرار کرده شود. میخواستند که یک مجموعه کشورها شود که مثلا ناتو بی پره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنند که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکند، لیکن با شرطی که همون اتحادیه نه خارکتریزیدی امریکایی داشته باشد و نه تابعی خطایی و روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدن، از ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه حزب ها شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران پیشنهاد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد، امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش را پیشنهاد کند؟
این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم را نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان را انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسن، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردن، همیشه تاکید می کردن که یا خودی پرزیدنت نامزدی خود رو پیشنهاد می کنن یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی کنه، چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خودی حکومت است و خودی رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شده به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود. Oh, yeah.
تشکرات خبر و گزارش های مهم تاجیکستان و جهان. من شالگو خوجا شما را شنو میکنم. امروز 17 اپریل است و سرخط موضوع هایی که در 15 دقیقه دیگر به آنها رو میوریم. نشست وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری اقتصادی امروز در دوشنبه با جلسه شروع شد و با نمایشگاه هنرهای مردمی کشورهای عضو این سازمان ادامه کرد. برخوردها دوام دارند. پلیس ارمنستان 10 نفر مخالفان را که بر ضد سروزیری سرژ سارکسیان در نزد پارلمان سنگر انداخته بودند بازداشت نمود. و کار در روسیه جنازه در ختلان، کشتار یک مهاجر جوان تاجیک بر سر 15000 روبل روسی.
اورا برایم 10-15000 روبل بس کرده او ای قرض دارن باشو.
همچنان در برنامه امروز درباره موسم نو مهاجرت به روسیه و خشکسالی در نویه وخش گزارش شو داریم، ولی از آن آغاز میکنیم که امروز پایتخت تاجیکستان میزبان نشست شورای وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری های اقتصادی بود. با منظور شرکت در این همایش، روز گذشته وزیران کارهای خارجی ایران و افغانستان به دوشنبه آمدند. امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در حاشیه جلسه با این دو مقام در علایحدگی ملاقات داشت. میرزا نبی خالق‌زاده تلاش کرد به نشست امروز راه یابد، اما در نهایت بیننده در نمایشگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شد.
23 نشست شورای وزیران خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا خود ایکا در شهر دوشنبه در بوسانسرای حکومت تاجیکستان برگزار شد و در اینجا طبر اطلاع دادن مسئله های همکاری های اقتصادی و تجارتی مورد بررسی قرار گرفت که در دایره این سازمان چگونه اون طرحهایی که پیشنهاد شدند باید از جانب کشورهای عضو سرمایه گذاری شود و این موضوع اصلی این نشست بود. نشست مذکور ساعت 10 صبح به وقت دوشنبه آغاز به کار کرد، اما خبرگزاری های خارجی به اینجا راه داده نشدند. چند خبرگزاری های رسمی در اینجا شرکت نمودند و تمام. در پایان این نشست نمایشگاه هنرهای مردمی و کشورهای عضو، یعنی 10 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی برگزار شد که در اونجا اصلا هنرهای دستی خود را پیشنهاد مردم نمودند و از صبح بر وقت امروز ساکنان شهر دوشنبه اصلا بینندگان این نمایشگاه کشورهای عضو این سازمان بودند. به این نمایشگاه همچنین پس از جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی به نمایشگاه آمدند و از این نمایشگاه با هنرهای کشورهای آذربایجان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان دیدن نمودند. ضمناً در حاشیه این نشست روز 16 اپریل پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان، وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه افغانستان و همچنین دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی ایکا را به حضور پذیرفت و در رابطه با همکاری های دو تاجیکستان ایران و تاجیکستان افغانستان آید به مسئله های امنیت، همکاری اقتصادی و تجارتی را بررسی نمودند.
رومیوریم با موضوع دیگر. بانک ملی تاجیکستان فهرست افراد علاقمند به تروریسم را اصلاح کرد. روی خط نو آخر هفته گذشته در سامانه همین بانک نشر شد. اینم در حالی است که فهرست قبلی همگی یک ماه پیش از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه گردیده بود. قبل از برنامه همکاری ما عبدالله شروف میگفت که روی خط نو دو تقسیم شده است و حالا خودی او از مرکز خبری به ما میپیوندد. عبدالله لطفاً به ما فهمانید تغییرات نو در فهرست چی معنی دارد؟
خب سهلا، طوری هم گفتم روی خط بانک ملی به دو تقسیم شده است و یکی از این فهرست نام دارد روی خط افرادی که به تروریسم علاقمند هستند و فهرست دیگر روی خط افرادی که به اکستریمیسم متهم هستند. البته این نمود جنایت از هم خیلی فرق دارند و طوری ما مشاهده کردیم در روی خط دوم، یعنی روی خط افرادی که با اکستریمیسم متهم هستند، حالا 122 نفر شامل هستند و به مشاهده میرسد که در این روی خط بیشتر افرادی که خود را ژورنالیست، بلاگر و یا فعالی اجتماعی و یا سیاسی میخوانند شامل شدند.
در مورد تقسیم بندی افراد متهم به تروریسم و اکستریمیسم در خط نو معلوم شد، اما در عموم شاید افرادی را از این فهرست بیرون کرده باشند.
بله شهرا، فهرست کنونی بانک ملی با اون که همکنون دو تقسیم شده است از جهت شماره نسبت به فهرست قبلی فرق دارد. در فهرست قبلی که بانک ملی تهیه کرده بود 1372 نفر شهروندان تاجیکستان در مجموع شامل بودند که آنها البته از همه گونه معامله با بانک های تاجیکستان محروم شده بودند، اما فهرستی که حالا هست با اون که دو تقسیم شده است از فهرست قبلی 16 نفر کمتر است، یعنی 16 نفر از این دو فهرست اسمشون پا پاک کرده شده است، ولی ما از بردن نام اسم این نفران حال خودداری می‌ورزیم، چون که مطمئن نیستیم که باز شاید اسم این نفران در روی خط‌هایی که آشکار نشودند هست و یا نه، و این به این منظور هست که این افراد دیگر جرمی ندارند و میتوانند با بانک های تاجیکستان آزادانه رابطه داشته باشند. باید قید کنند که هفته قبل بخشی آزادی بیانی سازمان امنیت به همکاری در اروپا با نوشتن یک نامه از مقامات جمهوری تاجیکستان درخواست کرده بود که اسمی فعالان سیاسی، بلاگرها و برخی از ژورنالیستان را از این رویخطی به اصطلاح سیاه پاک کند.
تشکر عبدالله. اما اگر شما بیننده عزیز میخواهید درباره این رویخطی سیاه معلومات بیشتر بگیرید، پس به سامانه ما www.ozodi.org بروید. اما ما میرویم به ارمنستان. چند روز به این طرف هزارها ساکن ارمنستان در ایریوان با انتقاد از تغییر کنستیتوسیا در دکمبر سال 2015 دست به اعتراض زدند. این اصلاحات قدرت پرزیدنت را ضعیف و صلاحیت نخست وزیر را تقویت میدهد. فعالان مخالفین میگویند این تغییرات مخصوص به خاطر تمدید قدرت سرژ سارکسیان در کرسی رئیسی حکومت وارد شده است. انتخاب نخست وزیر امروز در پارلمان برگزار میشود.
در ارمنستان اعتراض ناراضیان پیشبری نامزدی پرزیدنت پیشین سرژ سارکسیان به مقام نخست وزیر کشور ادامه دارد. صرف نظر از بازداشت شریکان خود، تظاهرگران از عملهای اعتراضی دست نکشیدند. روز سه شنبه پلیس دست کم 30 نفر را بازداشت کرد. تشکیل کننده اعتراض رهبری حزب سازش شهروندی نیکول پاشینیان از آغاز نافرمانی کامل خبر داد و طلب کتبی رهبری پلیس برای ختم تظاهرات را پاره کرد. پاشینیان و طرفدارانش در کوچه های مرکزی یریوان حرکت دارند و راه نقلیات را مسدود می کنند. صبح امروز او به بستن تمام جاده های دعوت کرد که به سوی پارلمان می برند. قرار است امروز نمایندگان مردمی ارمنستان نامزدی نخست وزیر را بررسی کنند. روز گذشته حزب حاکم جمهوری خواه و دشناکتون از پیشبری نامزدی سارکسیان و مقام نخست وزیر یک دلانه پشتیبانی کردند. اشتراکداران نمایش های اعتراضی سارکسیان را به تصرف قدرت در کشور متهم می کنند. سارکسیان از سال 2007 تا سال 2008 نخست وزیر و از سال 2008 تا 2018 پرزیدنت ارمنستان بود. بعد اصلاحات قانون اساسی ارمنستان به ساخت اداره پارلمانی می گذرد. اداره دولت اکنون با نخست وزیر خواهد بود.
برمیگردیم به تاجیکستان، دقیق‌ترش به جنوب کشور که در آنجا خانواده یک مهاجر تاجیک ماتم دارد. شب دیروز جسد صیاد سفرخوجایف را که سال پیش به روسیه رفته بود به پیوندانش سپردند. به نقل شاهدان کشتار این جوان در پی بحث $250 قرضی صورت گرفته است. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
جسد یک مهاجری تاجیک را که در مناقشه گروهی در شهری یکاترینبورگ روسیه با ضرب چند کارد جان داده بود، 17 اپریل در زادگاهش دفن کردند.
ایو دادرش بود کسو در این ماشین شتن برفتن 1 کیلومتر روس رفتن گاب دادن. همین حالت گاب زنیده و پس اومدن می برمان کوشتن تو زدن سر کردن.
صیاد سفرخوجایف 26 ساله ساکن ناحیه کوشانیان روزی 14 اپریل در پی یک مناقشه کشته شد. بحثی او با گروه دیگری مهاجران تاجیک بر سر مبلغ قرض صورت گرفته است.
جارو را برایم 10-15 رو بسخه گیده او ای ای قرض دارن بچه ها.
حکمت الله سفرخوجایف پسرامک صیاد که تابوت را از روسیه به تاجیکستان آورده است با تکیه به گفته پلیس روسیه که تفتیش حادثه را بر دوش دارند گفت قاتلان در پیگرد پلیس قرار دارند ولی هنوز بازداشت نشدند.
همش تاجیک بودن، یگون رزرولا نیست، همش تاجیک هستند.
تاجیک نه.
حکمت الله سفرخوجایف گفت زخمی کار در پایهایش بیشتر به نظر می رسید. از این رو او تخمین می زند که با احتمال زیاد صیاد از خونروی زیاد فوتیده است.
آنی پوشده بسوزده گیان، آنی پوشده پوی رو سجده
گیان. با پوش بسوزده گیان؟ بعد در دیلش اینجا سنده؟
نه نه، آنی پوی مزده گیان، ایسی زده گیان نیست.
همه سالا نزدیک 1000 نفر از مهاجران تاجیک در روسیه به علتهای مختلف و مثل فلاکت در جای کار، مریضی، صدمه های نقلیاتی و قسمی به مثل صیاد با مرگ اجباری هلاک می شوند. اما با این هم هر بار با شروع گرمی هزارها نفر دیگر رخت سفر به این کشور غربت می بندند. ولی به فرق از بهار گذشته در موسم امسال بلیت فروشی ها به سمت روسیه مشتری کمتر دارند. سرانگیز نوروز شورو می شنویم.
سمیر روسوی نزدیک رخت سفر می بندد. تا آماده شدن شناسنامه خارجی اش چند روز دیگر ماند.
برای
سردی زمستانی و طرف کروچی مو کانترک بزرگ خرید اومده باید چیزوی گرم جدا چکنیم که مقصد او سخنکه او جدا تکور میکنیم که خیلی وقت میگذاره باید داشتم در کل زمستان.
سمیه توکلی به مهاجرت می رود. تجارت خوردی او در دوشنبه ثمره نداد و تصمیم گرفتین موسم برای بار اول به مهاجرت رود.
وطن دور بودن خیلی تنیای بسیار دوره اوجا چی گپ می شود چی گپ نمی شود هیچ کنه می دونه ایشا نکی با زندگی به هر حال مجبور میکنه آدم اویلای مودا یا مودری حساب کسالی بیمار دورم برای وای کار کرده کلین آوردن در کو زندگی را پیش بردن در
آغاز بهار برای هزاران نفر در تاجیکستان معنای آغاز موسم مهاجرت به روسیه است. این بهار واس تغییر یافت. به فرق از سالهای قبلی چیپت فروشی ها در تاجیکستان پرودم نیست. در مقایسه با سالهای گذشته طلبات به چیپت کم شده است. این البته به جام جهانی فوتبال ربط دارد. در این شب و روز شهروندانی ما را می باید که دوام یک شبانه روز خود را به قید گیرند. طبیعی است که اکثر آنها نمی توانند و در نتیجه بر روی خط سیاه می افتند یا اخراج می شوند. از این خاطر مردم ما توکل نمی کنند. در 11 شهری روسیه که امسال میزبان جام جهانی فوتبال 2018 خواهند بود، از حالا از جلب مهاجران تاجیک به کار خودداری می کنند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان رسما از شهروندان کشور خواسته است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند.
در همین برابر آغاز خشک بهار کشاورزان ولایت ختلان را نگران کرده است. آنها نمی‌دانند که امسال سرنوشت گندم و چوروایشان چی می‌شود. چند از این ساکنان منطقه در صحبت با همکاران ما گفتند چنین احوال را آنها 10 ساله ها نداشتند. طیر سفر در این باره می‌گوید.
سفر محمد نظروف از زمانی که خود را می‌شناسد هیچگاه در فصل بهار چنین منظره حزن‌انگیز را در زادگاهش ناحیه وخش ندیده بود.
65 سال حیاتون دارم تومچی زندگی که خیلی خشک سالی را وفشیم زندگی نبودیم. هر سال بارش میشید، گنده میشید، جو میشید، زغیر میشید، همه چی میشید، فراوان بود. این سال هم خیلی خشک سالی آمده یکان مایده مثال بگیریم نیستی در زمین همه قاقشده رفتگی هست.
توجی ماه غفاروی 76 ساله هر روز از کلبه فقیرانش بیرون می آید و دعا می کند باران بیبارد و دشتی سخته آنها را جان بدهد. با حسرت سالهای پیشینه را به یاد می آورد.
روزای خوب بود. این سال خشتولی آمد نشی نه غلای نه دونه نه آو نه هیچی نمی اوحول بای نمی دستور چکو کنیم بچم؟
حالا غمی چاروی خانه را می خورد که غیزایشان به قریبی تمام می شود.
اچه منال گوه را ببینی؟ این هم خیلی سکلیچ دیگه ککو چوان ولی اگه مگفتر چیم تایی که برای کار نیو دونه همجا می پروشید چون میکنیم بچم اکر چی میکنیم بولم؟ اونتا بوله یو خیلی
مردم دهه تامچی یا آبی باران یا آبی خریده می خورند. خشکسالی خرج آنها را زیادتر کرده است. امیدوارند مقامات در این سالی به قول خودشان قحطی با آنها کمک می رسانند.
زمین همان این گندم کردیم نشید بچم. قحطی شده ای به بارانگری ای به مثال بگیریم حقی ای حقی اومد این سال آخه بچم. خیلی کنیم نمیده. یکان یاردم بشه آمادم اکم. زور آمده ایمان یادو مال داشتیم اینو مجبوریم بفروشیم اکه این مال هم بفروشیم همین چند قمه خریم یه هفته میخریم.
اما معلوم نیست که کشاورزان دهه تامچی کمک خواهند گرفت یا نه. در اینجا تقریبا 80 آیله زندگی میکنند و زیان اقتصادی فقط به اهالی همین دهه خورد از صدها هزار سامانی گذشته است.
280 گکتر زمین کورم هست. 1000 سوم گکترش در صرف شیده باشد همین حساب کنیم قریب 250-300 هزار ضرر دیدگیم آبشی تو احوالی خوجگی را.
ختلان با اهالی بیش از 3 میلیون نفری بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان است که هر سال از آن به بازارها ده ها هزار تن محصولات کشاورزی وارد می شوند. امیدواریم به هر حال در روزهای باقی مانده بهار باران می بارد و زمین ها شاداب می شوند. برنامه را برای امروز انجام می دهیم. فراموش نکنید فردا ما شما را در همین استودیو انتظاریم. خدا نگهدارت.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد دست هست من ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمده جمعید با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. رهبران هفتگانه بزرگ در یک اظهارات مشترک استفاده سلاح کیمیاوی را در شهر دوما محکوم و از حمله های هوایی ایالات متحده آمریکا و شریکانش به سوریه پشتیبانی کردند. در سندی که روز 16 اپریل در صحیفه نخست وزیر کانادا جاستین ترودو نشر شد، آمده است که استفاده سلاح کیمیاوی پایمال اعلامیه درباره سلاح کیمیاوی بوده با امنیت بین المللی تهدید میکند. هزر نویرت اجرا کننده وظیفه یاور کاتب دولتی و سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا روز گذشته در صحبت با تلویزیون الحوره در واشنگتن گفت:
Bashar al-Assad has used some form of chemical weapons on
President Syria Bashar al-Assad dar soli 2018 9 daf'a alayhi odamon va ba'zi namudhoi silahi kimiyovi istifoda kard. Dar in avakhir ba bavari mo ma'lumoti qobili e'timod dorim ki u ham xlorin va ham zarin du zahri khatarnok va kushande odamonro ba kor bord va in hol muddati tulonist ki idoma dorad.
هفتگانه بزرگ حمله موشکی را محدود برابر وزن و مهم نامید، زیرا این ضربه ها تنها بعدی استفاده همه راه های دیپلماتی انجام شدند. در این سند همزمان ذکر شده است که کشورهای هفتگانه بزرگ چون پیشتره جانبداری حل دیپلماتی نزاعی سوریه هستند. جایزه آبرومند ژورنالیستی پولیتسر پرایز برای پوشش دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا و سازش احتمالی تیم دونالد ترامپ با مسکو به نشریه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست تقدیم شد. اعلان برندگان جایزه روز 16 اپریل در دانشگاه کلمبیا نیویورک برگزار شد. هیئت مدیران جایزه در یک اظهارات گفت این دو نشریه برای گزارش ها بر پایه منبع های عمیق و با منفعت عمومی با جایزه پولیتسر دست یافتند. در این اظهارات آمده است که نیویورک تایمز و واشنگتن پست با بیشتر شدن درک جامعه آید به دخالت روسیه و رابطه آن با معرکه ترامپ تیم دور گزارش پرزیدنت منتخب و مأموریت نهایی آن مساعدت کردند. افغانستان از تاجیکستان خواسته است که کنسولگری خود را در شهر قندوز واقع در شمال افغانستان بازگشایی کند. صلاح الدین ربانی وزیر کارهای خارجی افغانستان روز 16 اپریل در ملاقات با سراج الدین اسلوف در دوشنبه خواستار از نو گشادن کنسولگری تاجیکستان در شهر قندوز شد. جانب ها در این واخوری درباره مسائل سیاسی، رابطه های اقتصادی، امنیتی، مبارزه با تروریسم و موضوع های دیگر گفتگو نمود. صلاح الدین ربانی در حال حاضر برای شرکت در نشست 23 شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی در دوشنبه می باشد. کنسولگری های تاجیکستان در شهرهای قندوز و فیض آباد افغانستان در ماه فوریه سال 2016 بسته شدند. بر پایه یک نظرسنجی بیشتر مهاجران کاری که به تاجیکستان برگشتند در روسیه کار کردند. این نظرسنجی فوندی همکاری های تاجیکستان که در یک جایگی با سازمان جمعیتی مرکز رشد اینوواسیونی و با کمک اینستیتوت جامعه کشاد انجام داد میگوید 2% مهاجران شرکت کننده در این نظرپرسی در قزاقستان کار و زندگی کرده اند. در این نظرسنجی 1352 نفر شرکت کردند. اکثر پرسیده شده ها مردان، 83% و 17% زنان بوده اند. بسیاری مهاجران پرسیده شده کسانی از 35 تا 45 ساله 46% و از 18 تا 29 ساله 42% را تشکیل داده اند. کسانی سینشان از 46 ساله بالا در این نظرپرسی 12% بوده اند. این پژوهش میگوید که نصف پرسیده شده ها صاحب دانش میانه، 18% هم دانش میانه کسبی و 19% دارای دانش عالی بوده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در رویخط افراد علاقمند به تروریسم تغییرات وارد کرده است. در رویخط بانک ملی شخصیت های مثل داداجان عطاولایف و استیدن آدینایف، شبنم خدایداد و چند نفر دیگر در فهرست افراد گمانبر در افرادگرایی ذکر می شوند. این افراد در گذشته گفتند که هیچ جنایت صادر نکردند و تنها برای فعالیت سیاسی و انتقاد از حکومت تعقیب می شوند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. رویخط تازه افراد علاقمند به تروریسم آخر هفته گذشته در سامانه بانک ملی تاجیکستان نشر شد. تغییرات اصلی در رویخط تازه نشر بانک ملی به دو قسم جدا کردن اشخاص متهم می باشد. قبلا بانک ملی در این رابطه تنها یک رویخط تهیه و نشر کرده بود، اما این بار اشخاص علاقمند به تروریسم و نفران متهم به اکستریمیسم در رویخط های علاهده جای داده شدند. مقامات تاجیک 1234 نفر را به تروریسم و 122 نفر دیگر را به اکستریمیسم متهم کردند. در کل در دو رویخط بانک ملی اسم 1356 نفر جای داده شده است که نسبت به عین رویخط قبلی 16 نفر کمتر می باشد. مقامات بانک ملی روز 16 اپریل آماده نشدند که این فهرست تحریر شده را شرح دهند. در فهرست افرادی که ساختارهای انتظامی تاجیکستان آنها را در اکستریمیسم متهم می کنند، چندین فعال مخالف حکومت هم می باشند. در میان آنها اعضای سازمانهای ممنوع شده گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم می باشند که در آزادی و در بیرون از تاجیکستان به سر میبرند. ولی برخی افرادی که اسم خود را در این رویخط سیاه یافتند با این اتهام کاملا راضی نیستند. این اشخاص میگویند در یک گروه جای دادن تروریستان و مخالفین از روی عدالت نیست. او سال 2015 با درخواست مقامات تاجیک در مولدوا بازداشت و بعد یک ماه آزاد شد. مولدوا با دلیل سیاسی بودن پروندهش از حبس و استرداد او دست کشید و میگوید که اتهام حکومت تاجیکستان بی پایه و اساس است و او هیچ کاری نکرده است که همچون افراد افرادگرا یا تروریسم ارزیابی شود.
تشوت رو درست نمیبرد، تفتیشات رو درست نمیبرد و اسمی هم تروریستان و هم دیگر نفر همه رو در یک روی خط جا کردن هم این هم از روی عدالت نیست. این رو همچون یک نوع عدالتونه تفتیشاتی مقامدارانی تاجیکستان رو میبینم در اینجا.
صابر ولیف که حالا به حیث پناهنده سیاسی در اروپا زندگی و تجارت را پیش میبرد، روز 16 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت از سیاست کنار رفته است، ولی روی خط سیاه بانک ملی برایش علکه یک دفعه مشکل ایجاد کرده است. در کل اشخاصی که بانک ملی آنها را افراد علاقمند به تروریسم میداند میگویند برایشان تا حال معما است که چرا مقامات تاجیک آنها را در تروریسم و افرادگرایی متهم میکنند. نفر دیگری که خود را بیگناه و تهمت شده میداند عبدمنان شیرالیف، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و فعال شبکه‌های اجتماعی است که در یکی از کشورهای اروپایی پناهنده است و میگوید احتمال او را با درخواست مقامات محلی جای زیست سابقش و یا به خاطر نوشتن مطلب درباره حزب ممنوع نهضت اسلام بر روی خط افراد علاقمند به تروریسم وارد کردند. اما عبدمنان شیرالیف استثنا نمی‌کند که انتقادهایش از مقامات تاجیکستان نیز از عامل‌های دیگر باشد تا او را به تروریسم متهم کنند.
من داشتی اون ورقش ندارم در دست لیگه خبرم که پرکراتور جنرالی در همین وقتی همین یعنی ایلای جنرالی و حالا ایمان پرمانده جنرالی بوز کرده گیست و همچنین تبلیغ تروریسم را اعتراف کرده گیست. شاید این هم باشد.
بانک ملی در حال بروی خط افراد علاقمند به تروریسم تغییرات وارد میکند که آخر ماه مرد سازمان امنیت و همکاری در اروپا از مقامات تاجیکستان خواسته بود تا اسم 14 نفر را از این روی خط بیرون کنند. روی خط افراد علاقمند به تروریسم از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی ماه مرد تهیه شد و علکی بعد یک ماه مقامات به آن تغییرات وارد کردند.
یارم ندانه دل مرا یارم ندانه به
شوخم این منزل مرا یارم میدانه، ای یارم میدانه دل مرا یارم میدانه، پیچوخم این منزل مرا یارم میدانه، هی دوباره عاشق شده ام با یار خانه، ای عاشق لایق شده ام نگیر بهانه، هی دوباره عاشق شده ام با یار خانه، ای عاشق لایق شده ام نگیر بهانه، ای یارم میدانه دل مرا یارم میدانه، پیچوخم این منزل مرا یارم میدانه، ای یارم میدانه دل مرا یارم میدانه، پیچوخم این منزل مرا یارم میدانه.
مرکز نگهداشت موقتی خارجی ها در شهر تومسک روسیه حداقل 13 بازداشت شده مورد لاتوکوب شدید نیروهای امان یا گروه تعینات مخصوص روزگواردیا قرار گرفتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اکثر لاتوکوب شده ها شهروندان کشور آسیای مرکزی بودند. حادثه روز 12 اپریل رخ داد. در نتیجه یک جبر دیده به بیمارستان انتقال یافته، دیگرها با آثار لاتوکوب در بدن در همین مرکز موقتی نگهداشته می شوند. کمیسی نظارت جمعیتی یک تشکل ناظر رعایت حقوق بشر در مؤسسه های اصلاحاتی و بازداشتگاه ها می گوید حادثه لاتوکوب تصدیق پره خود را پیدا کرد. الکساندر پالتوسف یک عضو این کمیسیون گفت در حادثه روز پنجشنبه گذشته نیروهای امان وارد دو اتاق نگهداشت خارجی ها شده همه را شدیداً لاتوکوب کردند. ماموریت بازداشتگاه سبب دعوت امان و لاتوکوب مهاجران را شرح نمی دهد. دفتر مطبوعاتی روزگواردیا حادثه لاتوکوب بازداشت شده ها را رد کرده است. ولی این خبر را روز 17 اپریل وکالتدار حقوق بشر ولایت تومسک تصدیق کرد. امبودسمن یلینا کارتاشوا روز 16 اپریل از مرکز نگهداشت موقتی خارجی ها دیدن کرده نوشت که شکایت لاتوکوب شدن مهاجران قسمان تصدیق خود را پیدا کرد. او گفت که رسانیدن آسیب شدید جسمانی نقض بسیار دغلانه حقوق انسان است. روز 17 اپریل رئیس جمعیت تاجیکان تومسک سیف‌الله اسمت‌اللهیف با مرکز نگهداشت موقتی خارجی ها رفته با رهبر این مؤسسه صحبت کرد. اسمت‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که رهبر مؤسسه از شرح جزئیات ماجرا خودداری کرده است. بر اساس معلوماتی او در این مرکز فعلا 3 شهروند تاجیکستان نگهداری می شوند، ولی معلوم نیست که این نفران هم در میان جبردیده ها هستند یا نه.
از یکم تر صحبت کردیم گفتیم که همین وقتی که خیلی جنجال می شود از شما التماس داریم که اول ما را خبر کنیم ممکن که همین جنجال در همین جایش پخش کرده مونیم.
در حالی که امبودسمن و کمیسی نظارت جمعیتی به تحقیق موشکافانه این قضیه در سطح کمیته تفتیشات پافشاری میکنند، در خودی نمایندگی این کمیته در تومسک میگویند هنوز هیچ عریضه یا شکایت درباره لاتوکوبی بازداشت شده ها به دست آنها نرسیده است. یلنا لبیدیوا یک مسئول روابط با جامعه کمیته تفتیشات ولایت تومسک در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
به هر صورت ما این حادثه را می سنجیم. ما انتظار سندهای پلیس هستیم. ما درباره این حادثه از مطبوعات و هم دفتر مطبوعات ریاست وزارت امور داخلی آگاه شدیم.
مرکز نگهداشت موقتی شهروندان خارجی تومسک برای 32 نفر بنیاد شده زیر نظر وزارت داخله می باشد.